بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد ابن ندار، تاریخ 11 دی ماه 1395.
بوله در صدر و ذیل سازگاری نداره که کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، یا بعد در ذیل فرمود الاشیاء کله علی ذلک حتی تستبین او تقوم به البینه. این با مثال هایی که زده شده و ذالکه مثل شیئی که میخری و شاید این سرقت باشد یا عبدی میخری شاید کذا باشه، و همچنین ازدواج میکنی لعل اختت باشه یا رضیعت باشه، با اینا سازگار نیست، چون در این موارد حلیت به خاطر براءت و اصالت الحل نیست، بلکه یا به خاطر قاعده ید است مثل دو مثال اول، یا به خاطر استصحاب است مثل دو مثال بعدی. و جایی که قاعده ید باشه، ید اماره است، جایی براءت نیست، جایی اصالت الحل نیست. جایی که استصحاب هم باشه، استصحاب حاکم است بر براءت، به خصوص این استصحابایی که منقه موضوع هست و موضوع برای امارات و ادله درست میکنه. خب تا حالا در تخلص از این اشکال وجوهی اعلام فرموده بودن که طرح شد. وجه پنجم که در هامش بحوث افاده فرموده شده این هست که در تمام مواردی که ما علم و اطمینان نداریم به حلیت، در تمام این موارد که حالا یا به قاعدیت میخواییم بگیم یا به استصحاب میخواییم بگیم، به هر چه که حلیت رو افاده میکنه در ظرف شک ما و جهل ما، در این موارد یک شبهه‌ای وجود داره و اون اینه که بالاخره انسان علم اجمالی غیر محصوره داره که تو عالم یک چیز اشیایی هست که دزدیه و محتمل از همینی که من خریدم همون باشه، از همونا باشه. بالاخره در عالم این چیزا پیش میاد که ممکنه این اخت رضایی باشه یا اخت حقیقی باشه، در خیلی موارد برای خیلی اشخاص و این هست در عالم اینجور چیزا، و احتمال میده همین مورد همون باشه. پس احتمال میدهد همین چیزی که مورد ابتلاعشه و شک در حلیتش داره، این از اطراف اون علم اجمالیه غیر محصوره باشه. خب تو ذهنا میاد که آیا این مانع نیست از اجرای اصالت، از اجرای حلیت، که حالا این حلیت منشأش و دلیلش هر چی میخواد باشه، ولو قاعده ید باشه، ولو اماره باشه، ولو استصحاب باشه. همچی شبهی در اذهان ممکنه بیاد که آیا این علم ما مانع نمیشود از اخذ به حلیتی که حلیت در مورد فی کل موردن موردن ممکنه مفاد یک دلیل خاص به اون مورد باشه. این حدیث شریف در مقام دفع همین شبه هست که از این نگران نباشید، همه این موارد اون قواعدی که افاده حلیت می کند جاری است، و این علم اجمالی در اطراف شبهه غیر محصوره غیر منجز، این مانع از اخذ به اون حلیت نمی شود. پس مفاد این حدیث شریف اینه، و این مثال هم همش مال همینه. تو این مثال ها نمیخواد حضرت اون صدر و ذیل نمیخواد بفرماید قاعده حلیت و اصالت و براءت و شما اشکال کنید مثال ها با کبرا سازگار نیست، اینو نمیخواد بگه. میخواد بگه که همه جاهایی که مشکوک برای شما، علی رغم اینکه علم اجمالی به نحو شبهه غیر محصوره دارید، تمام این موارد برای شما حلاله، حالا هر جایی به یه وجهی، تا علم به حرمت به عینه پیدا کنید که بله، نه علم به حرمت به نحو علم اجمالی غیر منجز که یا این حرام است یا بقیه، نه به عینه بفهمید این حرام، یا بینه به عینه قائم بشود که این حرامه. تا اینجور نشده، بنابراین دیگه مفاد این دلیل اصالت البراءه نمیشه، اصالت الحلیه نمیشه، نه به این کار نداره. میخواد بگه اون هلیهی هلیت جامعه که در موارد مختلف، که این در صدد این نیستش که حالا کجاها ما هلیت داریم و به چه بیانی داریم، ممکنه همه جاها به خاطر غیر براءت باشه و شاره اصلا براءت جل نکرده باشه. این حدیث چیزی از توش در نمیاد نسبت به این که براءت جل شده یا نه. این هلیت هایی که هست این مانع شما نشود و شاهد و قرینه بر این که این مقصد این مطلب محتمل است که مقصود باشه همین کلمه به عینه هست. یعنی اون علمه به دردت نمیخوره، اون علمه به عینهی که نیست، اون یه علم اجمالیه کثیر الاطراف غیر منجز است. نه اون مانع نیست، وقتی که به عینه علم پیدا کردی در اون صورت باید اجتناب بکنی و حرمت مال اون صورته. خب این هم مطلبی است که در هامش فرمودن که عبارتشون هم عرض کنم: و هنا احتمال آخر و هو ان یکون نظر الروایه الى العلم الى ان العلم الاجمالی به وقوع المحرمات و ثبوتها فی الجمله لا یکون مانعا عن ثبوت الهلیت ثابتت فی کل مورد مورد به دلیلها فالحدیث متجه الى هذه الناحیه. به این مطلب کار داره و نمیخواد جعل اصالت الهلیه و اصالت الاباحه بکنه یا چیزای دیگر رو جعل بکنه، اون مجعولا رو داره میگه که نگرانی نداشته باشید از این ناحیه. فالحدیث متجه الى هذه الناحیه لا الى جعل اصالت الحل و یشهد له کلمته به عینه و یکون النظر الا عدم مانعیت العلم الاجمالی فی مجموع الشبهات و هو علم الاجمالی غیر محصور. خب الا عدم مانعیت العلم الاجمالی که این چنین است فی رفع القواعد المؤمنه الظاهریه. این قواعد مؤمنه اینو میخواد بگه. بله بله بله، در حقیقت این فکری که حالا آره اصلش مال اون محقق بزرگواره که حالا یه قدری با تغییراتی ولی اصل همونه که ایشون فهمه. اون تا آقای آغازیان نمیگه در مقام دفع توهم هم چیه، میخواد بگه خیالتون راحت باشه یه ضابطه کلی دسته داده که هر جا تو شک کردی بدون یه اصل یه چیزی وجود داره حلاله. مثل این که یه مجتهدی به عوام به مقلدینش میگه آقا شما خیالتون راحته، کار نداشته باش، هر جایی من این چیزایی که تو بازاره همه حلال، حالا هر جاییش به خاطر یه وجهیه، نمیخواد در مقام این نیست که یاد اونا بده. اینجا مغازه اینجوری میگه دیگه، نمیخواد مطلب دیگه. اینا میگن نه درسته، ولی میخواد بفرماد که چی؟ این جهت رو در نظر گرفته که خیالتون راحت از جهت این که این علم اجمالی گسترده غیر منجزه غیر محصوره مانع نیست. این خب این مثلا درسته که این علم اجمالی غیر منجز غیر محصور مانع نیست، ولی چه رائحه‌ای در عبارت است که همچین شبهه‌ای باشه که امام در صدد رفع همچین شبهه است؟ خب کلش الا که حلال تا تعلم انه. و اصلا در اذهان عرفیه توجه به این علم اجمالی این چنینی اصلا تو ذهنشون نیست، مگه بیاد رسائل و کفایه و اینا رو خونده باشه اون وقت بگن یه علم اجمالی گسترده غیر منجزی ما داریم و اصلا این حرفا تو ذهنش بیاد؟ حالا شما ترج الا قبل از طلبه شدن قبل از اینا خوندن اصلا تو فکرتون تو مخیلتون خطور میگرد یه همچی علم اجمالی گسترده ای؟ بعد بگید لعل این مانع باشه تا امام علیه السلام بدون نام بردنم، یعنی دیگه باید العاقل و یکفی الاشاره، امام در مقام اینن که اینو بیان بکنن بدون اینکه اصلا اشاره‌ای به این شبهه شده باشه. و علم ایقوف میخواد که آدم بگه حضرت در اینجا ناظر به این جهتن و میخوان اینو رد بکنن، آخه نه اشاره‌ای در روایت هست، در چیزی در روایت هست. اما علم اجمالی داری نه احتمال بدویه، اینا شبهات بدویه. چرا علم اجمالی غیر منجز؟ اینو داره ایشون میفهمد مانع میخواد بگه مانعیت ندارد علم اجمالی گسترده غیر محصوره، اینو داره رد میکنه. اصلا تو ذهن عوام این نیستش که ما علم اجمالی داریم. نه، به خصوص مثل این مثالای که این لعلو اختک فلان، چه میدونه که از همچی چیزی هست، به خصوص در زمانهای ما که اصلا رضا و اینا دیگه تقریبا بر افتاده. حالا یه وقت اینا خیلی مورد نیاز بوده، چون شیر چیز که نبوده و زنها به هم دیگه شیر میدادن، به بچه های دیگران شیر میدادن. امروز دیگه تقریبا مسئله رضا و اینا شاید اصلا مصداق نداشته باشه یا خیلی نادر باشه. اون وقت در این موارد به نحو شبهه بدویه است، نه اینکه توجه داره من علم دارم به حضرت عباس الان سرقت های در عالم هست و لعل اینی که دارم میخورم اون مصداق اون باشه، همچی علم اجمالی. و خود شهید صد قدس سره، حالا خود ایشون هم نقل کردن یک در بعضی عباراتشون که ایشون فرموده اصلا اینا اطراف علم اجمالی نیست، چون چیزی میتونه طرف علم اجمالی باشه که اگه برش داری علم اجمالی چی بشه؟ به هم بخوره. شما اینم برش داری یقین کنی علم اجمالی به هم نمیخوره. در موارد خودش علم اجمالی انسان به هم نمیخوره. بنابراین خیلی مستبعده، این یک احتمال بسیار دور از ذهنیست، به خاطر این جهت که در خود روایت حتی اشاره ای به این مطلب نشد تا حضرت در مقام دفع این باشن که بله این مانعیت نداره، این جلوی شما رو نگیره از عمل به اون چه که اقتضای حلیت میکنه فی کل موردن به یه قاعده یا به یه اصل. نه نه، ما حالا داریم میگیم غیر منجز یعنی علم اجمالی ها. حالا کسی ممکنه تو ذهنش بیاد که خب من همچه علم اجمالی دارم چطوره، درست؟ نه اینکه با وصف غیر منجزیتش، نه، این علم اجمالیه که ما شما تو اصول تحقیق کردید گفتید غیر منجز است، ولی عرف که نمیدونه، حالا داره به عرف توجه میده، میگه این علم اجمالیتون اب نداره. خب پس بنابراین دو تا مطلب یا سه تا مطلب در اینجا هست که این علم اجمالی اشاره‌ای در روایت به این نشده که ما بگیم در صدد دفع همچین مطلبیه، و این مطلب انقدر آشکار نیست و واضح نیست و مبتلا به در ذهن‌ها نیستش که بگیم گفتن نمیخواسته با این خواستن اشاره، که بخواد بگیم پس بنابراین در صدد دفع اینه. علاوه بر همین که در این موارد اصلا اذهان عرفیه به این که یک علم اجمالی گسترده این چنینیه توجه نداره و همه اینا رو شبهات بدویه میدونه، و اگر اینا رو شبهات بدویه ندونه پس مثال شبهه بدویه کجاست؟ هر مثلاقی که نگاه میکنی همچی چیزی هستی، هر شبهه مثلاقیه که شما نگاه کنید و موضوعی که نگاه کنید، چون میدونید در عالم همچی چیزی وجود داره، پس اینم میشه از اطراف اون. و علاوه بر این که علم اجمالی ما در این موارد متقوم نیست به این موارد، به شهادت این که اگه اینا رو حذف کنیم باز میبینیم اون علم اجمالی ما وجود داره. خب پس بنابراین این فرمایش هم تمام نیست در این که بخواد فقه الحدیث ما رو توضیح بده، روشن بکنه به جوری که اون شبهه دفع بشه. آخرین وجهی که زحمت کشیده شده و در توضیح این روایت بیان شده است که حل، خب این شبهه در این روایت مهمه هم نظر فقهی هم نظر اصولی، چون آثار فراوانی بر این حدیث باره، فرمایش تسدید الاصول که میشه مثلا معنای یا راه حل ششم و معنای ششم در این فقه الحدیث. حاصل فرمایشی که حالا ما حسلناه از عبارات ایشون، ولی جرد نداریم که حتما مقصود این، عرض کردم که دوستانم مطالعه بفرماین، اینه که ایشون میفرماین من مقدمتن این مطلب رو که عرض بکنم تا این که میدونید نقش اصول در خیلی جاها و مجعولات شارع تنقیح موضوع کبریاتیست که در شرع بیان شد. مثلا شارع فرموده الماء الطاهر یطهر ما یغسل به، آب پاک هر چیزی که با او شسته بشه او رو پاک میکنه. همچه کبرای کلی رو شارع افاده کرد. حالا یه جایی ما شک میکنیم، یقین داریم این آب پاکه، الان از دریا برداشتیم، قد داریم این آب پاکه، خیلی خوب این مصداق این کبرا درست میشه، هر چیزی که با این آب بشوریم اون کبرا برش منطبق میشه. صغرا وجدانیست، علم بش داریم، میگیم هذا الماء طاهرون و غسلنا این صبح را به این و کل ما یغسل بالماء الطاهر یطهر فهذا الصبح طهر. اینجا روشن. یه جایی هستش که ما چیه نمیدونیم این آب چطوریه که حالا این صبح میخوایم باش بشوریم. شاره اینجا اومده منت گذاشته، یه قاعده درست کرده، گفته بگو طاهرون، اگه شک داشتی بگو طاهرون. چرا میگه بگو طاهرون؟ تا اینکه باز مصداق درست بشه، صغرا درست بشه برای اون کبرایی که جعل کرد. برای اون یا فرموده مثلا باید ثوبت پاک باشه نماز باش بخونی، با آب پاک باید وضو بگیری. همه اینا چیکار میکنه؟ این اصالت و طهاره ما هی مصداق درست میکنه، کبرا صغرا درست میکنه اون کبراها. فرموده است که حیوانی که حلال است، کل حیوان حلال زکیه یحلو اکلو، هر حیوانی که حلاله اگه تزکیه بشه اکلش جایز. خب حالا یه حیوانی ما نمیدونیم این حلاله یا حلال نیست، این حلاله اینجا چه حلالی مقصوده؟ حلال بالفعل مقصود نیست، حلاله یعنی شأنیت اینو داره که اگر ذبح به او وارد بشه، تزکیه به او وارد بشه، حلیت بالفعل پیدا بکنه. خب خیلی جا آدم شک میکنه این حیوان چطوره، حلال هست به این معنا یا نه؟ شارعی اومده یه قاعده درست کرده، یه اصل درست کرده، فرموده هر وقت حیوانی رو شک کردی حلاله یا نه بگو حلال، تا مصداق درست کنه، صغرا درست کنه برای اون که اذا زکیه یحل اکله. یا فرموده است که مرعی که حلال است برای شما، چون بعضی مرعها حرام است، حرم علیکم امهاتکم و کذا، یه مرعایی هست حلاله، حلاله نه که یعنی به هیچ، یعنی حلیت استعدادیه، صلاحیت، اگر عقد خونده بشه و مواردی که شرع محلل قرار داده عقد خونده بشه، ما ملکت ایمانکم بشه، فلان بشه، حلال خواهد شد. اون هم یه کبراییست. حالا میگه یه مرعی شک داری که چجوریه، بگو حلاله، بگو حلاله تا مصداق درست بشه و صغرا درست بشه برای اون کبرا. ایشون میفرماید این حدیث، بعد از این مقدمه روشن شد، میفرماید این حدیث داره این حرفو میزنه و این مثالام درست. صدرش میگه کل شیء لک حلال، این حلال معناش این نیست که الان بالفعل حلاله، این جامعه، یعنی یه جا حلال بالفعله، یه جا حلال در مقابل اون حرمتی است که یعنی صلاحیت داره که اگر ذمیمه بشه با او تزکیه یا عقد و امثال ذلک و خلیت بالفعل پیدا میکنه. کل شیء که حرمتشو نمیدونی، علم به حرمتش نداری و یه اماره مسلمه مثل بیان قائم نشده که این حرامه، هر شیئی که شک کردی این چیه؟ هل مالم یعلم داره. این هل یعنی همین، این هل مالم یعلم داره و این مثال ها همه همینطور، همه این مثال ها میگه آقا بدون اینا هل مالم یعلم، هل از قبیل هل مالم یعلمه، برای اینکه شما متاعی رو خریدی میگی لعل سرقت باشه، نه شکی داری، این هله. هله یعنی چی؟ حلاله برای تو، یعنی اگه معامله روش واقع شد اشکال نداره، تو هم که رفتی خریدی ادله گفته چی؟ احل الله البیع، ادله گفته وقتی که شما به تو و اشتری تو راجع به یک مال حلال گفتید نقل و انتقال حاصل میشه. داره میفرماید این مورد همینه، شماش که شک داری این از موارد همون هل مالم یعلم حرمته ولم یقم علیه بینه از اون موارد، یعنی صغراش با ادله هل درست شده، کبراش هم که اون ادله نقل و انتقال معاملات میگیره، پس نقل و انتقال درست شده. در مثال عبدم همینجور شک داری که چجوری، خب اونجا هم قاعده ید داری، خب و حالا به قاعده ید هم کار نداریم، حالا این اشتباه کردم قاعده ید رو گفت، در اون دومی هم شک داری، خب این یقین که نداری، اشاره داره اینجا میفرماد که این حلاله چون شما علم که نداری، پس بنابراین صغرا درست میشه برای اون ادله که میگه بیع شیء حلال موجب انتقالش میشه. در اون بعدی هم همینجوره، در اون مرعه هم استصحابه، در اون باز استصحابم نگید، باز استصحابم نگید، در اون بعدی هم نمیدونی حرامه یا نه، شاره هلی جل کرده اینجا، مثل وصالت و تاره که اونجا جل کرد، اینجا قاعده هل جل کرد، هل هل بگو حلاله تا موضوع برای اون ادله درست بشه، چون ادله گفته چی؟ گفته هر مرعه حلالی که عقد ازدواج بین او و مردی واقع بشود یا هل و تمتع بها. خب و الان شک داری که این حرامه یا حلاله؟ اگه اختشه حرامه، حرامه به چه معنا؟ به معنا اینکه با اونا درست نمیشه، حلاله یعنی با اونا درست، مثل صغرای اون کبرها واقع میشه و هاکزا. پس بنابراین مثالا درسته برای اون کبرا، اون کبرا داره این حرفو میزنه، اون صدر و ذیل که امام در ذیل فرموده الاشیا کلها علی ذلک، اون صدر هم که امام اون فرمایشو فرموده، یعنی اینو داره میگه که همه اشیایی که شما مشکوک الهلیت و الحرم براتون هست اینا حلالن. حالا یا حلال بالفعل مثل کجا؟ به احتیاج به هیچی نداره، مثل این که نمیدونیم مایه است، این مایه آب است یا خمر است، بگو حلاله. اینجا صغرا برای چیزی درست نمی کنه، اون که میگه حلاله، چون نمیگه آبه تا بگیم اطلاقات این که ما یهل و شربه رو بگیره، نمیگه خمره تا اون، این که چیزی که نمیگه، که میگه حلاله. اما در یه مواردی هم مثل بی، مثل موارد که چیزی خریدی یا ازدواج فلان، اینا حلیت غیر فعلیه درست میکنه، یعنی همون صلاحیت که اگر اون کبریات برش منطبق شد اون وقت حلیت بالفعل درست میشود و داره موضوع درست میکنه برای اون ادله. خب پس بنابراین مثال ها با کبرای گفته شده در صدر و ذیل چیه؟ تطابق داره، هیچ احتیاج به این تأویلات و حرفایی که آقایون زدن نداره. حالا بلاغا کبرا نه براعت نیست، نه براعت نه اشکال نه حویسه ی روایت رو داریم حل میکنیم، حالا میگیم براعت یا براعت نیست، حالا حرف آخر. نه کبرای مت نه میگفت میگفتید که مثال ها با این کبراها نمیسازه، میگه آقا چرا نمیسازه، من کبرا چی داره میگه؟ بله. نه میگه حل، میگه حلاله، میگه حلاله. نه 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 اینو نمیگه، نه اون مثل حرف آغازی ها رو نمیزنه، بله منکر شدن که حدیثی وجود نداره، به خاطر اینکه به معنی حدیث اینه، هنوز حرف تمام نشده ها، هنوز فرمایششون هنوز تمام نشد، احتیاج داره به هنوز. خب پس تا اینجا اینه که اون کبرایی که در صدر و ذیل شده این است که میگه هر چیزی که شما یقین به حرمتش نداری و دلیلی مثل بیانه بر حرمتش اقامه نشده، این حلیت داره. حلیت هم اینجا به همون معنایی است که نه به معنی براءت، حلیت داره این، یعنی همون حلیتی که حالا یه جا بالفعل یه جا صغرا درست میشه برای کبریات مفروغه. که گفتیم توضیح دادیم، برای اونا داره درست میکنه. مثال هم داره میگه همین، همه اینا از موارد حل مالم یعلم حرمتوه، همه این موارد، موارد حل مالم یعلم حرمتوه، همش از این موارد. اینجا یه شبهه وجود داره که شما بفرمایید که خب در این موارد اگر ما صرف نظر از قاعده حل بکنیم، براءت بکنیم، اگر صرف نظر از این بکنیم چی میشه؟ در تمام این موارد حرمت اثبات میشه. همطور که شیخ هم فرمود اگر از اینا صرف نظر بکنیم اینجا چیه؟ حرمت. چون در مورد اون بنتو، یعنی اون مرئی که نمیدونه اخت رضاییشه یا اخت نسبیشه، شک میکنه. خب در اون مورد شک داره که با این عقد، با این نکاح آیا اون زوجیت حاصل میشه یا نه، استصحاب عدم شده که این زوجش نیست. در اونجایی که اون عبدو خریده شک میکنه که آیا این ملک این شده یا نه، هم استصحاب عدم انتقال ملک داریم که ملک این نشده، هم قاعدیت از اون کسی خریده قاعدیت میگه مال اونه نه مال تو، چون ید داشته. و همچنین در اون مثالی که خریده و احتمال میده سرقت باشه. پس بنابراین در این موارد علم به حرمت داره. چطور شما میگید که اینا مصداق همه این مواردی که امام علیه السلام مثال زدن، اینا همه مصادیق حل مالم یعلم حرمتو، اینا همه علم به حرمت در اینجا وجود داره، یا به قید یا به استصحاب. ایشون میفرمان که این ظهور قوی بلکه صراحت میشه گفت که امام در اینان مصادیق حل مالم یعلم حرمتو قرار میده. این ظهور قوی که لا یمکن انکارهو، بلکه در حد صراحت است، این خودش قرینه میشه که از این علمی که اینجا بیان شده مانند موارد ید و استصحاب مقصود نیست. یعنی این اصلایی، این حرمتایی که واسطه قاعده ید میخواد درست بشه، حرمتی که میخواد با استصحاب درست بشه، به اینا توجه نداره. شار چند اینا رو با وجود اینها، با وجود اینا میگه شما شک داری، شما علم نداری، و یک قانون در اینجا داره جعل میکنه. اون قانون چیه؟ اون قانونه که این حلال است، این حلال مالم یعلم حرمتو هست، با اینام حرمت درست نمیشه، پس بنابراین مصداق میشه همش برای اون کبراهایی که گفته شده. خب این یک کوشش نهایی است که این استاد معظم ما فرموده است در تسدید الاصول، و چون این مطلب، مطلب حالا اینم مطلب مهمی است، اگه جا بیفته باید روش دقت بکنیم. حالا من عبارتشونم بخونم براتون که شما ببینید همینو میفهمید. والحق فی الجواب عن هذه الشبهه ان یقال ان مفاد الحدیث المبارک هو الحلیه، هو الحکم به حلیت کل شیء ما لم یقطع بالحرمه ولم یقم علیها طریق معتبر کالبینه. این حکم داره میکنه. و ان العلم المذکور فیه لا یعم العلم التعبدی الموجود فی مورد الاستصحاب ولید. این دفعه اون دخل مقدر است که شما بگید ما اینجا علم به حرمت داریم، میگن نه. و ان العلم المذکور فی لا یعم العلم التعبدی الموجود فی مورد الاستصحاب ولید و ذالک ان الحدیث قد حکم بحلیت کل شیء اذا لم یعلم حرمته. حدیث به این حکم کرده در صدر و زیلش. و مثلهو و مثللهو بالامثلت المذکوره ثم اکد هذا العموم ثانیاً به قولهی والاشیاء کلها علی هذا و ظاهره الذی لا یمکن انکاره ان جمیع الموارد المذکوره من مصادیق و صغریات الکبر المذکوره فی صدرن و زیلن. فلا محاله یکون تطبیق الامام علیه السلام للکبر المذکوره علا هذه الصغریات تصریحا و ان الحلیت ثابتت فی جمیع هذه الموارد من مصادیق حل ما لم یعلم حرمته. همه میخواد بگیم هم مصادیق حل ما لم یعلم حرمته. و هو قرینتون علا ارادت معنا من العلم المذکور فیه لا یعم ما فی مورد قاعدت الید و الاستصحاب ولا بأس بالقول به ارادت هذا المعنا منه بعد قیام الدلالت علیه. خب ثم ان الحدیث المبارک یدل على ان المرأة المذکوره فیه محکوم علیها بالحلیه و انها حلال و ظاهر ان عنوان الحلال هنا فی مقابل المحرمات المذکوره فی تحریم المحرمات که ما فی قوله تعالی حرمت علیکم امهاتکم. این در مقابل اونه، اون حرامه یعنی باز عقد و فلان اینا درست نمیشه، این حلاله یعنی شأنیت اینو داره که با عقد و اینا برای شما حلال بشه. فالحدیث یدل على ان كل امرأة مشکوکة الحل والحرمة فهي محکومة بانها حلال و هذه الحلیه على رغم ذکرها في القرآن والحدیث حلیه شأنیه تسیر و فعلیه بعد اجراء العقد علیها فهي که اطلاق الحلال علی الحیوان المأکول. و ذالک مثل حلیت الصوم الی آخره و بالجمله. آره نه بعد جو مثل این که دیگه ندارم به نفع شماش. هر دوش 149 پشت رو یه جا گرفته. خب حالا دیگه نیست دیگه، من ندارم. ولی آقا البته وقت گذشته دیگه، پس بقیهش رو مطالعه بفهمید تا حالا ببینیم که فکرم بفرمایید، ببینیم نقد این فرمایش چیست. و صلی الله علیه.